بسم الله الرحمن الرحیم.
ازدواج های پیغمبر، اون چه که مسلمه برای شهوترانی و حرمسرا درست کردن نبوده، به دلیل شهادت تاریخ و اینکه پیغمبر اکرم تا موقعی که حضرت خدیجه رو تا سال 10 هجری داشتن هیچ زنی رو نگرفت. اون وقت اگر تاریخ سنی ها درست باشه، که البته تو اینم حرفه، سنی ها بر این که بگن که مثلا محبوب ترین زن سوگلی پیغمبر عایشه بوده و حفصه، که عایشه دختر ابوبکر، حفصه دختر عمره، اینجوری گفتن که حضرت خدیجه موقع ازدواج 40 سالش بوده و پیغمبر 25 سالشون بوده و حضرت خدیجه چند ازدواج کردن، دو بار یا یک بار ازدواج کرده بودن، دختری به نام زینب داشتن، ام کلثوم داشتن، دختران دیگه داشتن و آوردن در خانه پیغمبر و اینها بودن. در تمام اینا حرفه، نهایت چیزی که راجع به سن حضرت خدیجه هست اینه که حضرت خدیجه 28 ساله بودن، پیغمبر 25 ساله بوده. یک، تحقیقات تاریخی دقیق نشون میده که حضرت خدیجه باکره بودن و ازدواجی نکرده بودن. اون بچه هایی که آورده بودن مال خواهرشون به نام حاله بوده، تحقیقات شده این مسئله، خدا خیرش بده این آقا مهدی، شیخ اکبر مهدی پور رو، اونم کار خوبی کرده، تحقیقات خوبی کرده. این آقای شیخ حسین تهرانی هم تحقیقات خوبی کرده. اینها متعقلش اینه که این مسئله رو شده که در بسیاری از تاریخ‌های سنی هم این مطالب اومده که پیغمبر خلاصه با زن باکره ازدواج کرده، ولی حد اکثر سنشو گفتم 28 سالش بوده و پیغمبر اکرم وقتی که با ایشون ازدواج کرده که پیشنهاد هم از جانب خود حضرت خدیجه بوده. دلیلش هم اینه که در یک سفری که حضرت به اصطلاح کارمندان حضرت خدیجه قبل از ازدواج میخواستن برای تجارت به شام برن، به حضرت ابو طالب پیشنهاد کردن که ایشون هم اگه بخواد بره آدم امینیست، از طرف حضرت خدیجه به اصطلاح مسئول مالی باشه و ایشون رفتن و تجارت هم خیلی عالی بوده و حالا اونا همه در تاریخ اومده، سنی ها هم نوشتن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله قطعا 25 سالشون بوده، 25 ساله ازدواج کردن، عرض کنم که 40 ساله مبعوث به رسالت شدن. 10 سال بعد از رسالتشون، یعنی سال 10 هجری، حضرت خدیجه از دنیا 50 سالگی تا 50 سالگی به حضرت خدیجه اکتفا کرده و بهترین زنشون هم بوده و همه جا هم تعریف کردن، الله کاری نداریم. بعدش که اسلام نشر پیدا کرد، در اون زمان اصلا رسم بوده تعدد زوجات، فرهنگ اون روز فرهنگ اینجوری بوده. یک، مسئله اختلاف سن هم اصلا در اون زمان ها مطرح نبوده. در ازدواج یکی از انگیزه های ازدواج اتحاد قومی بوده، اتحاد قومی، و وقتی یه قومی یه دختری رو به کسی دادن یا از کسی دختر گرفتن، با اونا می شدن همقسم. این همقسم رو در تاریخ بهش میگن حلیف، به اینا میگن حلفا. حلفا یعنی همقسم هستن که اگه کسی به اینا حمله کرد، اینها هم با اینا متحدن، اگر به اینا به کسی حمله کردن، اینا هم با حمله کنندگان متحدن. خیلی از زنهایی که برای پیغمبر بوده از این به اصطلاح باب بوده، یعنی این که پیغمبر به خاطر شهوترانی فقط، اگرچه به شهوترانی هم اصلش باشه، اصلش که به اصطلاح مانعی نداره که اشکال نداره، اما این که پیغمبر به خاطر ارضاء غریزه جنسی این زنها رو گرفته، این رو دشمنان اسلام هم که کتاب نوشتن راجع به پیغمبر و زنان پیغمبر رد کردن، گفتن که مسائل سیاسی بوده و قومی و اینها. اونی که شما گفتید که در قرآن کریم داره که و الا تعدلوا فواحده، اگه نمیتونید سعی کنید یه دونه داشته باشید، بعدش میگه ولن تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. اینم آیه قرآنی. نمیتونید عدالت، چون محبت دیگه، محبت هم نمیشه به اصطلاح با رعایت فقط بشه، که اظهار محبت اون وقت با رعایت میشه. لذا قرآن میگه که تا هر چقدر بخواهید نمیتونید عدالت به خرج بدید، پس یه کاری کنید که به یکی محبت بیشتر نکنید، به یکی محبت کمتر. و پیغمبر در این مسئله زنان مختلفشون که در هر زمان چند تا بودن، به خصوص در مدینه، نوبت داشتن امشب باید مثلا در منزل ماریه قبطیه باشن، فردا شب در منزل کجا. این به اصطلاح مسلمه. این آیه هیچ ربطی به زنان موجود پیغمبر نداره. در آیه قبلی خداوند متعال فرموده که، درست آیه قبلی عرض کنم که، انا یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن، ما برای تو حلال کردیم اون همسرانی که مهریه هاشون رو دادی، اجورهن اجر یعنی مهریه شون، و ما ملکت یمینک، حلال کردیم بر تو اون زنانی که تو مالک یمین هستی، یعنی برده هایی بودن که اسیر شدن، از جایی اومدن به عنوان برده شدن، برده تو و در اختیار تو بودن. مما افاء الله علیک، فیع یه داستان مفصلی داره که بارها گفتیم که فدک جز فیعه، اونجاهایی که پیغمبر با حمله انوطن فتح نکردن بلکه خودشون مصالحه کردن، مثل ضمیر بن النظیر، یه قسمتهایی از خیبر، مثل فدک و چند جای دیگه، این میشه و ما افاء الله علی رسوله، یعنی اونی که فیعه، فیع یعنی مال اختصاصی پیغمبر، ربطی به مسلمان ها نداره، لذا به پنج قسمت تقسیم نمیشه که پیغمبر چهار قسمتشو به مسلمین بدن، یه قسمتشو خودشون بردارن. اما وقتی که با حمله و لشکر برن، به پنج قسمت قسمت میکنن تمام اموالو، چهار قسمتش مال سربازان و لشکر مسلمان و مسلمان هاست، یه قسمتش مال پیغمبره. اینهایی که ملکت ایمانک یمینک مما افاء الله علیک، از اونایی که خدا فیع تو قرار داده، یعنی حق اختصاصی تو، برده هایی بودن که مصالحه کردن اومدن برده شدن و به زنی تو انتخاب شدن. ما حلال کردیم برای تو زنها تو که مهریه شونو دادی، اونهایی که برده های تو بودن، و بنات عمک، در واقع تعداد حلال های پیغمبر رو میگه، دختر عمه ها تو میتونی باهاشون ازدواج بکنی، و بنات عمک، دختر عموات رو میتونی ازدواج کنی، و بنات عماتک و بنات خالاتک، دختر خاله ها و دختر عموها. اینا ضمن این که خطاب به پیغمبره، قانون ازدواج رو که کیا با کیا میتونن ازدواج کنن داره. و بنات خالاتک اللاتی هاجرن معک، و بنات دختر خاله هات، که این گروه هایی که دختر عمه، دختر خاله، اینا کسانی هستن که با تو هم مهاجرت کردن اومدن مدینه. خب، و امرأتن مؤمنتن این وهبت نفسها للنبی این اراد النبی ان یستنکها. یکی از چیزهایی که برای پیغمبر حلاله، زن مؤمنی است که میاد خودشو هبه میکنه به پیغمبر، یعنی میگه من همسر شما میشم، مهریه ام نمیخوام، هبه میکنم، یعنی این، یعنی اجور ندارن، اجورهن ندارن، اجر ندارن. و امرأتن مؤمنتن این وهبت نفسها للنبی این ارادن نبی ان یستنکها خالصتن لک من دون المؤمنین. و امرأتن مؤمنتن، این و امرأتن مؤمنتن عطف به انا احللنا لک، و امرأتن مؤمنتن این وهبت نفسها للنبی، ما حلال کردیم بر تو زن مؤمنی را که زن خودشو هبه میکنه برای پیغمبر. این ارادن نبی یو ان یستنکها، اگه پیغمبر خواست با اونا ازدواج بکنه، خالصتن لک من دون المؤمنین. این فقط اختصاص از خصائص النبیه، از اوناست که خالص برای پیغمبره، برای کسان دیگه حلال نیست. چی حلال نیست؟ این که زنی بیاد بگه من مهریه نمیخوام، زن تو میشم، حتما باید مؤمنین دیگه یه مهریه قرار بدن. مفتی و مفتی برای دیگران حلال نیست، و این حکم اسلامیه به حکم این آیه. این فقط خالصتن لک من دون المؤمنین، این فقط برای توست پیغمبر خدا غیر از مؤمنین. قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم لکی لا یکون علیک حرج و کان الله غفور رحیم. این آیه بعد میفرماید که ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء. اینایی که میان خودشون هبه میکنن به تو و مهریه نمیخوان، میتونی اینها را به اصطلاح امید بهشون بدی و بگی برید، و میتونی اینها رو به خودت بچسبونی، بیاری خونت و نگرشون داری. و من ابتغیت من ازلت، تو به اختیار خودته که اینها رو به دست بیاری کسب کنی یا اینها رو عزل کنی. بگو برو. کیا؟ اونهایی که خودشون عرضه کردن. یعنی اینایی که عرضه میکنن بر پیغمبر حلاله، ولی بر پیغمبر واجب نیست که حتما با این ازدواج بکنه. میتونه اینها رو بگیره، میتونه اینها رو رها کنه. فلا جناح علیکه ذالک ادنا ان تقر اعینهن ولا یحزن و یرزین بما آتیتهن کلهن. اینها نباید ناراحت بشن، باید راضی بشن به اونی که تو باشون رفتار میکنی. تو هر کدوم از اینها این کارو کردن میتونی نگه داری، میتونی نگه نداری. عرض کنم که این رو به همه بگیم، من این که گفتم شما ماشاءالله وقت داریم، باید به ما یه خود بیشتر کمک علمی بکنین. روایات بسیار زیاده. من دو تا کتاب رو روایاتشو دیدم، یکی تفسیر المیزان رو دیدم، اول تفسیرشو دیدم بعد روایاتی که ایشون آورده، چون آقای طباطبایی رسمشونه تفسیر که میکنن آخرش مینویسن بحثون روایی، یعنی روایاتو میارن. تمام روایاتی که از اهل بیت آوردن، از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد و بعدم در تفسیر صافی دیدم، همه اینا گفتن که معنای این آیه اینه که و توبی الیک منتشا و ترجی منتشا مربوط به زنانیست که خودشون هبه میکنن به پیغمبر. میتونی اینها رو نگه داری، میتونی اینها رو جواب بدی. بعد جالبه تو روایت از ائمه پرسیدن که اینجوری بوده برای پیغمبر. پیغمبر یکی از کسانی که خودش اومده هبه کنه گفته که بدون مهر من میخوام همسر تو بشم، از بزرگانم بوده، خیلی هم پولدار بوده، پیغمبر قبول نکردن، ازش عذرخواهی کردن و گفتن خدا انشالله برات بهترین مثلا همسر برسونه برو، و بعضی هم که بوده قبول کردن و ازدواج کردن. این مربوط به اون زناست که خودشون به پیغمبر. مهم نیست دیگه، موقت و دائمی شو، مهمش اینه که مهریه نخواستن. و در روایات ائمه فرمودن حتما باید زن مهریه داشته باشه، ولی مقدار تعیین نکردم، ولی اینکه یک نای نوبت صحبت شده، نه معنای شب و سکونت. ترجی منتشا و توبی الک منتشا مربوط به اوناست، اونایی که بله اصلا اینجوری نیست. و روایات ببینید، ما باید روایات رو که مقصود، البته من انصافش اینه، آیه رو نگاه کردم اول قبل از اینکه روایت ببینم، دیدم همینی که هست، منتها چون به اصطلاح من کیم که آیه رو معنا کنم، روایاتو که دیدم، دیدم که همین مضمون رو، چون آیه بعدیه بلافاصله، با اینکه آیات قرآن همه جا همیشه در همه سوره ها پشت سر هم ثبت نشده، ولی این از اون آیاتی که بعد از همه مضمونش هم دلالت